أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وارد فصل 11 هم میشیم. فصل 10 هممون هم تموم شد. تعقب استثناء للجمل. در تعقب الاستثناء للتعقب الاستثناء للجمل گفتیم که بعد ببینیم از چه نوعیه، بعد تفصیل بدیم. یک فر تفصیل مرحوم آقای ناینی داشت، اون تفصیل میرزا ناینی رو دیدیم آقای خویی یه مقدار باز کردن و بعد با همون مبانی خلاصه تفصیل دیگه یو ارائه دادن که به نظر جامع تر بود. گفتیم دیگه این تفصیل که ارائه شد کاملا وجدانی که باید بپذیریم. بحث بعدیمون که بحث 11 همه، مبحث 11 هم از مباحث عام و خاص، عرضم به حضورتون که این فصل 11 هم این بحث تخصیص کتاب به خبر واحده. بین عام اختلاف خیلی قویه در شیعه شهرت بعد اینه که کتاب به خبر واحد تخصیص میخوره. در این فصل 11 هم یه اشاره اول به اقوال عامه کردیم، یه عدهشون که مثل شیعه اینا قبول کردن که کتاب مخصص میشه به خبر واحد، یه عده شدیداً انکار کردن. در میونه خاصه هم سید مرتضی منصوب بهشونه که ایشون هم غالب همین قولن، کتاب رو خبر واحد میفرمان که تخصیص نمیخوره. بعضی از اعلام تا این قول مشهور نیست، یعنی قول عموم شیعه و به تعبیری مشهور یه مقدار حتی بالاتر از مشهور، این قول جواز تخصیصه. یک اقوال فرعی هم پیدا شده که اینا معمولا از عامه است. یه قولشون اینه که اگر قبلش اون عموم کتاب یه مخصص قطعی داشت، خبر واحد هم میتونه تخصیص بزنه. یعنی منظورشون اینه با یک مخصص، سلام علیکم، با یک مخصص قطعی باب تخصیص باز شده باشه قبل، سلام علیکم، اگر باب تخصیص به یک مخصص قطعی باز شده باشه حالا به خبر واحد هم تخصیص بزنید، اما اگر باب تخصیص به یک مخصص قطعی باز نشده دیگه به خبر واحد هم تخصیص نزنید، عموم سر جاش هست. این هم یه قول ضعیفیه خلاصه تو اینجا که از بعضی از عامه رسیده. یه عدهشون هم تخصیص زدن بین مخصص متصل و مخصص منفصل. در مخصص متصل به اینا قائل شدن به اینکه جایزه تخصیص بخوره عموم کتاب، در مخصص منفصل عموم کتاب به خبر واحد تخصیص زده نمیشه. این اقوال. یه قول پنجمی هم باز تو میونه اینا هست، قول توقف، قائل شدن به توقف، یعنی عموم کتاب رو به خبر واحد تخصیص نمیزنن. این اجمالاً اقوالی بود که بین خاصه معمولاً رواج داره. دوباره عرض میکنم در شیعه شهرت، بلکه یک شهرت بسیار قوی که یه خود بالاتر به قول معروف بالاتر از این حرف هم هست، قائمه بر اینه که کتاب به خبر واحد تخصیص میکنه. شاید میگم مخالف مثل سید مرتضی خیلی هم نادر همچی حرفی زدن. اونم واقع مطلب تو مقام عمل که قرار بگیری مثلا با یه قرائنی با یه چیزهای اون خبر واحد فهمن کنم با این وقت ضرورت میشه یا یه چیز دیگه کنارش قرار بگیره تخصیص میزنه به دامن اون از اون مبنا. قول عامه است، تو قول عامه مخصص متصل مثلا فرض بفرمایید، حالا ما اگر بخوایم تشریحش بکنیم میگیم دلیل عقلی، مثلا فرض کنید بعد بشه مخصص مثل کلمه متصل، یعنی اونم حالت اتصال داره. مخصص متصلش وقتی که درست آیه شریفه بیاد، همون موقع که آیه شریفه اومده پیغمبر خدا همونجا فل مجلس تخصیصش بزنن، این میشه مخصص متصل. اینجوری قابل تصریره. حرف عامه است، این حرف دقیقی نیست، این هم قابل مناقشه است توش. اصلا این مثل سغرویان قابل مناقشه است، چون که اونا دسترسی به پیغمبر خدا ندارن که، با سبقات اولشون اصلا روایت ندارن، روایت ها همه باید به عنوان امور منفصل حساب بشه. حرف عام است و دقیق نیست. ذکر ادله، ببینیم که دلیل مطلب چیه. ما میگیم تخصیص میخوره کتاب به خبر واحد به چه دلیل؟ یک، سیره قطعیه اصحاب الازمن الائمه علیهم السلام، قطعا این سیره مرتکز بر این مسئله که اخبار آحاد عمومات کتاب رو تخصیص میزنند. این دلیل اول سیره قطعیه است و این سیره هم به خاطر قرینه و اینا نبوده، یک سیره مسلمه بوده و هیچ جای شبهه‌ای نداره، تقریبا همه در برشون وجدانیه. از اون فضای روایات که شما در نظر میگید متوجهید، میبینید که در زمان ائمه علیهم السلام عمومات کتابی بوده تا خبر واحد از اهل بیت علیهم السلام یا از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم صادر میشده عمل میکرد. همچون که میرید جلوت به زمان ائمه میرسید، باز میرید جلوتر خود زمان پیغمبر خدا میرسید. تو طول زمان همجوری که ما میریم عقبتر عقبتر به زمان ائمه میرسیم، باز میریم عقبتر به زمان پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم، میبینیم در تمام این زمان ها این سیره قطعیه بوده. این یه دلیل. دلیل دوم، میفهمن که اگر ما نگیم به تخصیص کتاب به خبر واحد، عموم کتاب رو خبر واحد تخصیص نزنیم، یلزم الغاء الخبر بالمره یا ما هو به حکمه. میگیم چرا؟ چون خبری که مخالف عام کتابی نبوده باشد بسیار کم است، غالبا اخبار مخالف عمومات کتابی است. شما میگن که بگردید، عموما اخباری که میبینید میبینید یک عام کتابی براش پیدا بکنید. این فرمایش رو به عنوان وجه دوم مدن ذکر کردن از صاحب کفایی هم هست. مرحوم محقق نعاینی اینجا اشکال میکنه،
یعنی حقیقه
روایات مخصص کتابه؟ بله. آقای نعاینی اشکال میکنن به این حرف، میفرمن که عرضم به حضورتون که ما یک عموماتی داریم، عموماتی که آقای نعاینی تأیید اون حرف حالا میفرمن، بعد آقای خوی اشکال میکنن. آقای نعاینی میفرمن که ما تقریبا هر جا که خبری پیدا کردیم با یک عامی معارضه پیدا میکنه، حرف های آخوند رو به یک بیانی میخوان توجیه کنن ولو به عمومات هل. یعنی آقای آخوند اینی که عموماتی که گفتد، آقای نعاینی میخوان تقریبا یک توجیهی بکنن، چون که به قول آقای یوسفی میبینن خب یک سری مسائل اصلا تو روایات هستش که تو کتاب نیست، موضوعش مطرح نشده. چرا ایشون گفتن که نادره؟ خیلی جا هست. ایشون فهمن که در توجیه این حرف، یعنی که برای دفع این اشکالی که به مرحوم آقای آخوند باید بشه به عنوان توجیه فرمایش آقای آخوند، یا حالا به عنوان یک خلاصه تفسیری یه تأکیدی که آقا اون حرف آقای آخوند حسب ظاهرش درست نبود، شما باید یه عمومات دیگه یه مثل عمومات هل بیاد اضافه بکنید، عمومات طهارت، عمومات هل. بعد که این عمومات رو آوردید، از این عمومات استفاده میشه که شما خلاصه راحتی، از این عمومات استفاده میشه که ترخیص وارد شده توی یه سری موارد. شما وقتی حکمی دارید به خبر واحد ثابت میکنید، مقابل اون ترخیص هست، مقابل اون ترخیص دارید یک چیزی رو ثابت میکنید. پس بنابراین این اخبار واحد لااقل که اگر تو خود موردشون هم یک عام کتابی نبوده باشه، یک عمومات اصلی مثل عمومات هل، عمومات داله بر براءت، اینجور عمومات که هست که پس لااقل باید بگید این عمومات رو تخصیص میزن، لااقل که عمومات هل و عمومات براءت و اینها رو تخصیص میزن. این عمومات هل و عمومات براءت که اضافه شد، یه مقدار کارشیه توجیه میشه فرمایش مرحوم آخوند، الا به ظاهر شما حمله میکردیم گفتنه این قابل توجیه نیست. مرحوم آقای خویی بازم این حرف رو قبول نداره. ایشون تعبیرشون اینه، میفهمن که بسیاری از روایات درباره عبادات وارد شده، درباره تکالیفی وارد شده که اینو مختره اشاره حج، چقدر ما روایت باب صلات و حج داریم، چقدر روایت در باب خمس داریم، این مخصص کدوم عموم کتابیه؟ کتاب که گفت صلات رو بخونید، کتاب که دیگه عمومه براءت از صلات نداریم توش که. ببینید اگه میخواستید مومات حل و براعت رو بیاد مطرح بکنید، براعت از وجوب صلات رو دیگه نمیتونید به معنی عام مطرح کنید. چرا؟ چون خود کتاب گفته صلات رو بخونید، درسته یا نه؟ پس اون مومات براعت تو خود کتاب یا مومات قاعده حل تو خود کتاب چیه؟ تخصیص داده شده، یک تکالیفی به شما معرفی شده، شارع به شما گفته که روزه بگیرید. فقط همینجور یه قسمت شو نگاه کنید تو کتاب فقه، از اول که میرید، میرید جلو طهارت، بعد میرید جلو صلات، صوم، خمس، حج، ببینید یک ابواب بسیاری از فقه شد شارع اول تو قرآن فهمد انجام بدید. با عمومات براعت نمیتونید بگید صلات انجام ندید که. فقط یه نکته بوده، شارع در مقام بیان اصل تشریع بوده نسبت به صلات، تو مقام بیان کیفیت نبود. شما اصلا میبینید کیفیت صلوات خمس رو تو قرآن بیان نشده. شارع در قرآن، در ظاهر قرآن، در مقام بیان اصل تشریع صلات، اما در بیان این که این موارد صلات که واجب شده اینها چند رکعت، رکعات صلات بیان نشد. کیفیت
اقامه در مقام بیان بودن عام گفتن دارن.
بله،
نگیم که در مقام بیان خداوند خمس رو واجب کرد، اما موقع انسان لله خمس.
حالا عبارت علمی شو در نظر بگیرید، میفهمن در مقام بیان اصل تشریع، اما در مقام بیان کیفیت تشریع به نحو کلی نیست. وقتی در مقام بیانش نیست، یه عامی نداره مقابله با این روایات که در باب صلات وارد شده، یا عامی نداره در مقابل روایات که در حج و صوم وارد شده یا در خمس وارد شده.
اگر امتاد این در مقام بیان فقط اصل تشریع تفصیلات بیان نمی‌کنه، لازمش میشه اگر یک آیه اومده به صورت همینطور تشریعی در روایتی جزئیاتی بیان نکرده، لازمش باشه نشه از عموم این استفاده کرد. مثلا بعد از همین آیه خون اگر نبود هیچ روایت خمسی، واقعا انما غنم چون خمسش باید تضاف میشد به هم کیفیت بود، یعنی من باید میبردم میدادم. نمیتونم بگم که ما که نمیدونیم چجوری باید بدیم روایت هم نمیدونیم، پس نمیتونیم عمل کنیم، نمیشه این
بیان. لذا
اینطور
نیست
که بگیم فقط
اصل
تشریع برن
کنن
که شما دیگه اصلا نمیتونید
هیچ
استفاده بکنید. نه، اگر روایاتی
هم باید استفاده های واسه خودمون میکنید، عمل میکنید. خب حالا تو فوقش تو چند تا مورد استفاده میکنید به قول شما، درسته؟ اونم در مقامی که میگید اصلش رو شعاره گفته هستن که خمس ندید، اینم شما میفهمید. علا ای حال شما میدونید وقتی که در مقام بیان رکعات نماز نبوده، درسته؟ اگر یک روایتی بیاد در مقام بیان رکعات نماز خبر واحد باشه، این روایات میتونیم بگیم که عام قرآنی داره تخصیص بزنه. مثلا بگیم خدا گفته بخونید، اطلاق هم داشته، میخواید دوره مثل همون بند خدا که میگفتن مسیحی هست کدم فقا برزشو نبودم، پیره مرد بند خدا تو هم فاست گفته بود ما نماز صبحو میخونیم طبق حالمون، اگه تونستیم دو رکعت حالشو داشتیم، سه رکعت حالشو نداشتیم، همون یه رکعت میخونیم. مثلا میشه به اطلاق عدم صلات تمسک کنید، بگید آقا عامه دیگه، اطلاق داره، میگه نمازو بخون، میگه نمازو بخون، میخواد حالشو داشتی چهار رکعت بخون، حالشو نداشتی یه رکعت بخون، یه رکعت میشه اقلش دیگه. مقام اطلاق اینجوری هست، جوی عامی اینجوری هست.
اگر نبود هیچ روایت
مقدم، اگر هیچ روایت نبود اینو ما میگفتیم،
من مکلم بایش دادم
خب نه حالا من خب حالا من خواهم نه ببینم شما به الوجدان میخوام بگم، میخوام بگم که این آیه شما حالا خودتون میدونید که حالا این روایتی که رسیده میدونید آیا واقعا در مقام بیان بوده شاره در این قضیه؟ مسلم میگید اطلاق نبوده. شما این اگری استحاله‌ایه، خودتون میدونید مسلم شاهد در مقام بیان صلات از زد رکعات نبوده، ضرورت تو ذهن شما، درسته یا نه؟ مسلم میدونید دیگه. پس یه چیز خیلی 100% مسلمی شاهد در مقام بیان رکعات نیست. پس این همه روایاتی که وارد شده در مقام بیان رکعات صلات، کیفیت صلات، کیفیت حج، کیفیت صبح، اینا مخالف با عام کتابی حساب میشن؟ نه، مخالف با هم به کتاب دیگه حساب نمیشن، چون 100% بل یقین، بلغت بل یقین شما میدونید شاره در مقام بیان جزئیات صلات نبوده. این یه چیز کاملا 100% مشخص شده، چون میدونید که شاهد نماز رو به یه رکعات خاصه ای میخواد، ضرورت فقهه. حالا تو این باب گاهی وقت اینو از باب ضرورت فقه میدونید که نماز رکعات مخصوصی داره که یه رکعت نمیتونید زیاد و کم کنید. مثل اون بنده خدا نیست که میگه حالا خواستیم 3 رکعت میخونیم اگه هم حالشو نداشتیم یه رکعت بخونیم. میدونید 100% اینجوری نیست. حالا من سوالم اینه، اخبار واحدی که تو باب صلات وارد شد دیگه با این فرضی که میدونید صلات در مقام بیان اصل تشریعه نه در مقام جزئیات، مسلم مخالف با هیچ عام کتابی نیست. پس این که گفتید که هر خبر واحدی جز شذ و ندر مخالف با عام کتابه، چیه جوابش؟ جا نیست. تو معاملاتم همین جور، در معاملاتم باز دوباره همین بیان میفرمان، میفرمان که خلاصه یک چیزی داله بر حلیت هر فعلی که از مکلف صادر میشه نداریم تا خبر داله بر حرمت بگید مخالفت با اونه. بگه هر کاری که بکنی حلال. بگه نه آقا یعنی اطلاقش چیه؟ یعنی بکشیم بزنی هر کاری که بکنیم حلاله، بعد بیاد تخصیص بزن. آقا اینجوری نیست. یک خبری داله بر حلیت و جواز هر فعل صادر از مکلف، بگه هر کاری کلی جایز، جز استثنا بر استثنا هم چیز نیست که بیا میگین ادله داله بر حرمت چی میشن؟ مخصص اونها. ببینید این حرفی که زدن حرف خوبیه، ولی کم یک جوابی به از الاساتین بهشون دادن، اونم اینه دیگه حالا از این وره پله نیفتیم. درسته که فرمایش های آخون اون کلمه نادرشو باید برداریم، این تو شرفی نیست. میخوان تو جواب بعض الاساتین بفرمایین که بعضی جاها نگید که هر عامی هر چیزی که تو کتاب داریم در مقام بیان اصل تشریعه. تعبیر اونو این بوده، ببینید میفرمایین که اینا در مقام عوامل متعلقه بل عبادات فل قرآن کلها واردتون فی مقام تشریع و لیست فی مقام بیان. تعبیر آقای خویی کلهاست، یعنی یه دفعه حالا آقای آخوند و میرزا اینایی از اون ور رفته بودن، میگفتن شذ و ندره که مخالف عام کتابی نباشه، یعنی تقریبا رفته بودن به اینکه اکثریت غریبه به خلاصه اون موارد اکثر غریبه به اتفاق اینا چی هن؟ اینا داله بر اینا مخالف با یک عموم کتابی هستن، ولو با یه هلی یه چیزی. آقای خویی از این ولفته میگن کلش در مقام بیانه اصل تشریعه، کل با یه تعبیر کل میگن. بعد فرمان ها کزا عواملی که در معاملات وارد شده، این تنده عبارت ها کزا عواملی که در معاملات وارد شده، یعنی کلها در این مقام اصل تشریعه. مقابل کل مستشکل دارن، ایراد میگیرن. یه وقت اشتباه نشه، اصل هر درست هست اما دیگه کل نباید بگید، نه از اون ور پله بیفتید نه از این ور پله. مستشکل میفهمن که بعضی از عمومات کتابی هست که ما به اطلاقاتش توسط کنیم. وقتی که میگید احل الله البیت و حرم الربا، شما به اطلاق البیت توسط میکردید، گفتید حلیت هر نوع بیت، اوفو بالعقود حلیت وفا به وجوب وفا به هر عقدی، ولی عقدی تو زمان شارع نیست اما وجوب داره وفا به هر عقدی. خود میرزا اینایی فهمیدن یجب الوفا به کل عقد، چرا؟ چون اوفو بالعقود. این فهم این از خود میرزا اینایی نیست. پس دیگه یه دفعه کلها نگید از این ور، از اون ورم اونجور نگید. میرزا اینایی اون حرفی که زدن عرضم به حضورتون که نه از اون ور پله باید گرفت که نادر گرفت این ور رو مثل مرحوم آقای آخوند، نه از این مثل آقای خویی گره که بگن کلش در مقام بیان اصل تشریع، نه بعدش در مقام بیان اصل تشریع نیست. احل الله البیع یا عفو بالعقود در مقام بیان اصل تشریع نیست، نه خیر، به استقلاق میگه تمام عقود رو باید بهش چیه وفا کنیم. این حرف آقای نانی زدن و آقای خویی پذیرفتن تو احل الله البیع تو عفو بالعقود، آقای خویی هم پذیرفتن عفو بالعقود. اصلا عقد تأمین رو از کجا میان درستش میکنن؟ عقد تأمین رو، عقد بیمه رو، اصلا یه عفو بالعقود، یعنی آقا عفو بالعقود اونم یه عقده، اسمش عقد تأمینه، بیمه. این بیمه رو به عفو بالعقود میگن. خب این در زمان شارع نبوده، میگن اشکال نداره عقد هست یا نمیگن بعد شارع فرمود عفو بالعقود، عقدی اگر بودش رفع کنید. الا عقدی که شارع استثناء بزنه. استثناء اگر زد مثلا فرض کنید عقد ربوی شد، یه عقدی شد که مشکل دار بود، اون تمام اشکال داره. اما اگر چیزی داله بر حرمتش ندیدید، او فوقل خود شامل حالش میشه. این آینی فرمودن آقای خویی هم نزید. پس بنابراین نه مثل آقای آخوند و آقای ناینی میخواییم بگیم که تمام عموما تمام این خبرهای واحد تقریبا جز شذ و ندر مخالف با عام کتابیه، نه از اون ور مثل آقای خویی میاییم بگیم که کل اون چه که وارد شده در باب عبادات در قرآن اینها در مقام بیان اصل تشریعه. نه اینجوری نمیگه و هرکس در معاملات در مقام بیان اصل تشریع، نه بسیاری داریم که در معاملات هست و در مقام بیان اصل تشریع هم نیست. پس این کلمه کل رو بردارید، از اون الان مورد رو نادر نکنید. نادر نیست، اهل الله البیع هست، اوفو به زقوت هست و نظاره اینا هم هستن. این یه بحثی که داریم.
نتیجهش دوباره میشه استدلالی که کردن و چی دوباره قبول کرد بگیم، چون باعث میشه کثیری از اخبار
بله استدلال تمام، استدلال اصلش تمامه، ولی که یه مقدار چیه تقریر باید اصلاح بشه، تقریر باید اصلاح بشه، نه اون ولی اون ور نه این ولی این ور، این حد وسطی رو رعایت کنیم. مثلا همون مثال خمسی که زدن آقای یوسفی و علمو انما غنمتون من شاید، ببینید این غنمتون این فائده یه عام کتابیه، در هر فائده شما باید قائل بشید بهش، فوق خود آقای خویی بهش توسط کرده، خدای خویی بهش توسط کرد. این مورد نقض با خویی حالا تو جزء من ننوشته بودم، ولی که اینو به عنوان یک نقض شامل میکنم همیشه. این به عنوان یک نقض با خویی عرض میکنم. آقای خویی ببینید اینو خیلی روش تمرکز بفرمایید. خود آقای خویی تو باب خمس به این فقها بحث است. که آیا هدیه خمس داره یا نه؟ قول مشهور فقها اینه که هدیه خمس داره، هبه خمس داره. این قول مشهور فقهاست. مشهور به چی استدلال کرده؟ مشهور یه جسه سری جا استدلالشون به خود روایات، روایات صریحاً فرموده در هر فائده خمس است، به کل فائده، تو بعض روایات به کل استفاده. یکی دیگه از ادله مشهور همین وعلم و انما غنمتون، غنمتون لغت غنم به معنی فائده است، غنم به معنی فائده است، به لغتن استشهاد کردن برخلاف اهل سنت که غنم و خصوص ماده غنم جنگی میخواستن به کار ببرن، میگه نه اون غنم جنگی یکی از موارد غنمه، خود غنم غنیمت این به معنی حرف به معنی فائده است، به اطلاقش توسط میکنن، آقا هر به عمومش توسط میکنن، هر غنمی هر فائدهی هبه هم یعنی فائده است. بعضی به کلمه کسب تمسک میکنن، میگن کسب هبه کسب نیست، میگن نه غیر از کلمه کسب، چون میگن تو کسب یه کاری شما باید انجام بدی، میگن عمومات ما دال که داله بر خمسه فقط کسب نیست، عمومات ما عموم الفائده هم هست و هبه اگر کسب حساب نشه به قول شما، اما فائده که حساب میشه، که فائده است، استفاده حساب میشه، بله هست، استفاده هم هست، غنیمت هم هست، تمسکی به اونم میکنن، یعنی علاوه بر عموم کتابی که تمسک میکنن بهش، نمیگن این در مقام بیان اصل تشریعه، تو خصوص مورد تمسک کردن. هبه رو ما مونده بودیم خمس داره، نمیگن بله داره. حالا جدا از اینکه یه روایتی هم داریم که در جایزه اونم بله، منتها جایزه مقید به قید خطیره شد، سه تا عنوان داره، هم جایزه است و دو تا عنوان دیگه، بله هبه و تعبیر داره تو اونها، مثلا صریحا در روایت داریم، صریحا هم در روایت داریم که خمس داره، منتها تو اون عبارتی که داریم کلمه جایزه مقید شده به قید خطیره، بعد بین آقایون بحث شده، بحث واقع شده، در روایت خیلی مفصلی هم هست مکاتبه، تو اونجا بحث واقع شده که حالا که اینجا مقید شده به قید خطیره، ما بگیم هبه ارزشمند دارای خمسه. بعضی فتوا رو دادن الان از حاضر، بعضیشون میگن که اگر هبه خطیره بوده باشه خمس داره، بعضی از اساتین هم نظرشون همینه، اگر خطیره باشه. این بر فرض اینه که ما جایزه و هبه رو اینا رو یکی بدونیم، لعل کسی بگه اینا رو تفکیک بدید، در هبه مطلقاً خمس داره، جایزه یک نوع خاصی از هبه است که به اعتبار این که یک چیزی، یک خلاصه فضیلتی، یک خوشخدمتی به قول آقای یوسفی، یا یک فضیلتی است بهش جایزه میدن، گاهی وقتا خدمت هم نکردید، خدمت عملی. میگن آقا هر کی اسمش مثلا فرض بکنید که حسینه، اسمش فاطمه است، امروز مثلا اسمش ابو الفضل، امروز بهش جایزه میدید. اینجوری باید کار میکنید درست نه؟ امروز روز از دفعه اول فضل سلام روز میگن هر کس اسمش اول فضل ما بهش جایزه میدید. این چه جایزه؟ ببینید باور به خدمتی هم نیست درست نه؟ خدمتی وسط نیست. اما خب جایزه رو میگیره سلطان. پس ببینید این میشه جوایز، جوایز غیر سلطان هم هست. جایزه خطیله خلاصه مقید شد. این اجمالا از این بیان. پس ببینید نقضی به آقای خویی هست و اون نقض اینه که خلاصه در شما خودتون به این غنمتم چی میگید؟ تمسک میکنید یا نمیکنید؟ فقها تمسک کرد، تمسک کردن در موارد آی بروجردی قائل بودن فهمیدن شدن فهمیدن که هبه خمس نداره. خلاصه این خدای خویی در قبال این که آقای بروجردی فرمودن هبه خمس نداره تمسک میکنن به این ادله، چون آقای بروجردی میگفتن آقا خمس در اکتسابه و هبه اکتساب نیست. آقای خویی مقابل آقای بروجردی استدلال میکنن اونجا، میگن آقا در هر فایده ای هست این غنم بله؟ نه ارث دیگه جداست، اونا دیگه مواردی که منسوسه. ببینید علامات مواردی هستیم که منسوس نیست، میخوایم ببینیم آیا ما به این امات کتابی تمسک میکنیم. آقا تمسک کردن. این از این جهت. پس نقض ظاهرا با خویی وارد کلش رو نباید بفهمن، کله ها رو خلاصه باید بردارن. این نسبت به اینجا تا برسیم بعد دلیل بر قول دوم. صلی الله علی محمد.